این حقیقت که لیسف دار غیره دیار، این حرف ها این مشترک بین عامه و خاصه در صوفیه. و ما تا قبل از شیخ جنید، یعنی جد اعلای شاه اسماعیل، تا قبل از اون ما هیچ حرکت سیاسی استقلالی هم از اینا نمیبینیم. اینا درون جامعه حضور دارن، با حاکمیت ها میسازن و بلکه مورد احترام حاکمیت ها هم هستن. بدن اینکه صوفی ها با دستگاه حاکمه کاری نداشتن و بلکه دستگاه حاکمه از اینکه با اینها هم باشه لذت هم میبرد. از جنید، از اونجا ما حرکت سیاسی میبینیم، ولی هنوز از جنید جداسازی بین عامه و خاصه وجود نداره. یعنی جنید کماکان یک صوفی قطب مورد قبول عامه است که این قطب از اقطاب خاصه هست، چنین چیزی مطرح نیست. از حیدر که فرزند جنید هست، از او به یک باره جداسازی شروع میشه به دلیل خوابی که میبینه و در خواب مأمور میشه به قول خودش که کلاه 12 پر رو سر بذاره، هر پری هم به نام یکی از اهل بیت و ما شیعه هستیم. چون قبل از ظهور اینها هم در اطراف اکناف شیعه بود، ولی شیعه معروف اون دوران که در سیاست دخالت میکردن، جنگ را مینداختن، مبارزه میکردن، شیعه اون دوران یا شیعه زیدی بودن یا اسماعیلی، یعنی اینها معروف بودن. از این هنگام که اینها اومدن عنوان شیعه رو برای خودشون گذاشتن، تعمد داشتن بگن اثناعشری، شیعه اثناعشری، یعنی شیعه خالی به کار نمی بردن، شیعه اثناعشری. اون کلاهی رو هم که درست کردن 12 پر درست کردن تا عنوان از برای 12 باشه. خب از اینجا شروع میکنن. حیدرم کشته میشه، فرزند او باز میاد، فرزند او هم کشته میشه، میرسه به اسماعیل. خب نکته دیگه این که باید دقت داشته باشیم، نکته دوم در بررسی این مقطع، و اون این که در اون دوران درست کشورها نام داشتن، مثلا ایران، فرض فهمید که هند، اما بیشتر به جای اینکه واحد سیاسی بین مردم وحدت ایجاد کنه، اون عنوان‌های قبیله‌ای حاکم بود. قبیله قبیله بودن، اونتا تمام این قبیله ها رو تحت یک عنوان سیاسی جمع می‌کردن، ولی قبیله قدرت داشت، قبایل قدرت داشت. حالا قبایل بعضی ها کوچرو بودن، بعضی ها می اومدن دیگه شهرنشین می شدن، ولی قبایل کوچرو خیلی بودن. هر قبیله هم خودش رئیس داشت. اون وقت قبایل حسب تعدادشون، حسب سلاحشون، حسب توانمندی اون رئیسشون، منطقه ایل خودشون رو تعیین می کردن. وقت این مناطق ایلی گاهی با هم درگیر می شدن، چون بقدری اسب بود و قاطر بود و احشام گوسفند و گاو و اینا برای ممر زندگی یانجه می خواستن، القلوفه می خواستن، و بنابراین هرچه منطقه دشت وسیع تری بود اون وقت. بعد ییلاق و قشلاق داشتن، قشلاق و ییلاقشون هم معلوم بود، فلان ییلاق مال فلان قبیله، بعد گاهی با هم دیگه تعارضات داشتن. این عنوان قبیله‌ای خیلی قوی بود. جریان صوفی که آمد وقتی این جریان صوفی بین قبائل میرفت، قبائل متعدد رو که نوادگان مختلف بودن، به دلیل صوفی بودن این دو تا قبیله با هم دیگه یه عنوان وحدت بالاتری پیدا میکردن، عنوان اون تصوف و عرفان و اون خدایگرایشون. در نتیجه اون عقیده باعث میشد که این دو تا قبیله در انجام عملیات و اینا با هم یه اتحادی پیدا بکنن. هرچه این، حالا مثلا این قبیله ای که فرض بفرمایید که در شمال غرب ایران بود، قبیله کوشرویی که در شمال در جنوب شرق ایران بود، این دو تا با هم ارتباط خانوادگی و فامیلی نداشتن، ولی وقتی که اونم صوفی میشد، قطبش میشد قطب همه اینا، پس بنابراین در حالی که دو تا قبیله بودن ولی به حرف یک قطب عمل میکردن. وقتی حیدر آمد اون کلاه قرمز رو گذاشت، صوفیه‌ای که تحت امر این قطب بودن، چون این سلسله اقطاب میرسید به صفی‌الدین، اینایی که ذیل این بودن، خب همه اون کلاه قرمز و لباس قرمز رو پوشیدن. بله، حالا در قبائل مختلف حیدر رو به عنوان قطب قبول داشتن دیگه. در همه اون قبائل یا این صوفیه یا لباسشون شد این. پس بنابراین در این حالی که قبیله روملو هست، در این حالی که قبیله ذوالقدره، در این حالی که قبیله فرض فرمایید که اسامی ترکمانی و آقامیش و اینا هستن، اما با این لباس یه عنوان جدیدی پیدا کردن، عنوان قزلباش. یعنی قبیله ذوالقد قزلباش داره، قبیله آقویونلو مثلا اونها قزلباش دارن، این برای اینا شد. بعد قزلباش عنوان شد برای چی؟ برای یه صوفیه ای که شیعه اثنی‌عشریه. پس این برای اولین باره که شیعه اثنی‌عشری، برای اولین باره که شیعه اثنی‌عشری یک تجمع با لباس شناخته شده و مسلح پیدا میکنه. قبلش هرچی بوده، زیدی بودن، اسماعیلی بودن، شیعه اثنی‌عشری با یه عنوان خاص، با یه لباس مشخص و مسلح شما نداری. حتی زمان امیرالمومنین، این در زمان امیرالمومنین علیه السلام هم چیزی شما نداری، چون امیرالمومنین با عنوان امام شیعه که مطرح نبود، که امیرالمومنین به عنوان خلیفه چهارم مطرح بود. برای این سپاه امیرالمومنین علیه السلام اگر میخواستی از این مدل قزلباش پیدا بکنی، یا بیستا هم پیدا نمی کردی. اما اینا خب شکل گرفتن. بله، ها، یعنی یه فرع سومی هم داریم، یه فرع سوم داریم به این که گاهی موارد در حقیقت به دلیل کمی مطالعه و اینا دست به یه اقدام ناشیانه میزنن. این هم در تاریخ بوده که در روایات داریم کسی که در غیر هنگامش عمل بکنه، مثل کسی است که یه میوهی رو کال از درخت بکنه. ما در این که جنید، معذرت میخوام، حیدر قطب، در این که این از کسی دستور گرفته باشه و این کارو بکنه، ما پیدا نکردیم که این ارتباطاتش با کی بوده که به یک باره میاد میگه خواب دیدم اینو باید انجام بدیم. و اینو بدونید، خیلی از این خوابها شاید حقیقت هم داشته. ببینید نادر که بعدا حالا تاریخشو میگیم، نادر وقتی که میخواست کشته بشه و اواخر، یه چیزایی فهمیده بود و ترسیده بود ظاهرا. یه معاونش، مشاورش بهش میگه تو چرا هراسانی؟ میگه من قبل از اینکه به قدرت برسم امیرالمومنین رو در خواب دیدم، اومد یه شمشیر به کمر من بست. حضرت رو خواب دیدم، شمشیر رو از کمرم باز کرد، من دیگه کشته میشم. بعد که اینو گفته بود، دو سه روز بعد تو چادرش زدن کشتنش. یه همچین خوابهایی بوده که این میتونه دلیل بر این باشه که به نوعی در هر از گاهی برای بقای اسلام ناب یه حرکتهایی باید میشد. حالا ما در اینجا اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که میاد یه تابلوی درست میشه، میشه شیعه اسلام اشعری و اینا نیات حکومتی دارن و اینا مسلح هم هستن. در نتیجه اون تقیه‌ای که حاکمه به نوعی توسط اون شکسته میشه. چرا؟ بدنی که عرض کردم تا قبل از اینکه این بشه، شما جایی عنوان خاصی در تاریخ سیاسی حکومتی پیدا نمی‌کنی که بگن اینجا شیعه اثناعشری بودن. همینجا میگفتن اینا شیعه هستن، کیان؟ زیدیه. اینا شیعه هستن، کیان؟ اسماعیلیه. حسن صبا اینا اسماعیلی بودن دیگه. یا مثلا آل کیا و اینا که معروف بودن به، شاید هم اعتقادی در باطن اثناعشری بودن، ولی اون چیزی که اعلان میکردن اینست که ما همه حرکت زید. و خب شما در حرکت های قبلی مثل اونها شما مراجع علمای معروف شیعی رو نمیبینی تو این دم و دستگاه باشن، اما الان این درست میشه، یه همچین چیزی شکل میگیره. در آغاز که شکل میگیره، شما اسماعیل رو وقتی میاد هیچ یک از فقها شیعه رو در کنارش نمیبینید، هیچ یک از علمای به نام شیعه دوازده امامی رو هم بین خودش نمیبینید. خب حالا این تو ذهن نگه دارید. یه کاری که باید برای فهم درست حرکت و این سازمان شیعه باید درست انجام داد اینه، نقشه جهان اسلام و کفر اون روز رو باید ترسیم کرد. این خیلی در فهم جریان تاریخ مهمه. اینو بدونید، از اون صدر تا به اصطلاح فروپاشی دولت عثمانی، دولت عثمانی تا همین دو قرن قبل هم بوده دیگه، آتاتورک آمد همه را جمع کرد. در ترکیه مبدع از زمانی که، بله دیگه، یعنی از زمانی که امیرالمومنین گذاشتن کنار، در یه مدتی در زمان امیرالمومنین تعطیل شد، دوباره شروع شد بر اساس اون آیه‌ای که در سوره توبه هستش که 4 ماه فرصت دارید بعد باید بجنگید. آمدن گفتن که در سال یه 4 ماه جنگ تعطیله، ولی 2 بار باید انجام بشه، یه بار قبل از این 4 ماه، یه بار بعد از 4 ماه. شد غزا، نبرد همیشه. خب کجا باید حتما بجنگیم؟ در اونجایی که مرز اسلامه بریم بجنگیم. غازیان میگفتن، غازیان برای جهاد، که شما در روایات هم نگاه کنید خیلی از جاها در کتاب الجهاد گذشت که میومد میگفت آقا من همراه اینا به جهاد برم یا نرم؟ حضرت فرمود نه. آقا میریم با کفار میجنگیم؟ فرمود خیر. آقا چرا؟ فرمود اینا مسائلشو بلدن؟ نه. آقا اصلا امیر تو کیه؟ گفت حالا برم اونجا وایسم نگهبانی بدم. فرمود اب نداره، نگهبانی رو بار وایسا بده، رباط مرابطه رو اشکال نگرفت. خب پس این بوده. در این زمان هم که این صفویه میان ظهور میکنن، خب در اون موقع هم همین بوده. چرا؟ به دلیل اینکه هنوز شما یه حکومت شیعی شکل گرفته که ندارید، که هرچی حکومت هست، حکومت ها یا ناب عامه است یا التقاطیه. التقاطیش مثل زیدیه، مثل اسماعیلیه، التقاطی هست. پس بنابراین از فقه اونا هم اینجا هست. پس غزا و دارالشرک و دارالاسلام معنا داره. بنابراین هنگام ظهور صفویه باید دقیقا مرز دارالکفر و دارالاسلام رو بفهمیم کجا بوده، که کجا به اونور دیگه دارالکفر حساب میشد. این یه نکته ای که باید بدونیم. نکته دوم این که حالا شیعه ای که ظهور و بروز نداشتن، حکومت که نداشتیم، اینها کانون هاشون کجا بوده؟ اینا کانون اینا کجا بوده؟ درسته ظهور و بروز نداشتن، ولی در درون که معلوم بوده کانون ها اینجا کجا. مثلا حلب کانون بوده، حلبی ها، و بعد میاد ابن زهره که نویسنده قنیت و زهره، این اینجا کانونه. عرض کنم خدمت شما که کرک باز در سوریه کانونه، در عراق هله کانونه، یعنی هله کانونیتش از نجف هم قوی تره. هله کانونه، نجف کانون ها. قطعه قطعه بسیار پنهان در خود ایران هم وجود داره، ولی ایران بسیار محدود پنهان. مثلا در خطه شمال، چون در اونجا حکومت های زیدی و اینا بوده، اینا میتونستن در ری بودن، اما اینا جزیره های بسیار کوچیک و بی سر صدا. هرگاه سرصدایی میشده حتما یا زیدی بودن یا اسماعیلی، آن شیعه اثنا عشری مطرح نیستن اصلا. این کانونه اینا باید شناسایی بشه. برای چی؟ برای فهم این که بالاخره ظهور صفویه چه فایده ای داشت و چیکار کردن صفویه رو، که اینی که میتونست یه فرصت بشه یه جایی برای خودش تبدیل شد به تهدید، چگونه به همه زدن. خب پس اینو ظهور کردن. خب حالا یک سوال اساسی اینه، شما که ظهور کردید چیکار میخوایید بکنید؟ ببینید خود پیامبر اکرم کارشون چجوری جلو رفت. پیامبر اکرم آیا اول جای نیروی نظامی میفرستادن؟ نه، مبلغ میفرستادن. اگر با مبلغهاشون برخورد میشد و اهالی اونجا میپذیرفتن، حضرت میرفت میگفت چرا مبلغین رو زدید؟ حالا قزل باش قبلا یه سری آدم فرستاده دیگه، گفتیم در قبائل دارن. آقای اسماعیل، اولا اینکه خب شخصیت اسماعیل گفتیم دیگه، اسماعیل وقتی میاد رئیس میشه 13 سالش، چجوری یه نوجوان 13 ساله قطب میشه؟ یعنی چقدر اعتقاد به قطب، یعنی قطب یه شخصیت ماورایی میبینه، یعنی اون اعتقادی که ما راجع به امام زمان داریم که امام زمان 5 سالگیش با 2 سالگیش فرقی نداره، اینا در باب قطب یه همچین چیزی، یه مطلبی رو راجع به از کم خدمت شما که پدر بزرگ این نقل میکنه، که جنید وقتی رفت گیلان شد داماد کی؟ شد داماد زاهد گیلانی، دخترش خودشو داد به این. در محفل عقد کنون یویدن این زاهد گیلانی رفت حال خلسه و بلند شد سر پا به احترام و بعد یه حالتهایی. گفتن آقا این حالت چیه؟ گفت در حالت کشف ذریه این آقا رو دیدن و ذریه اینها در مقامات به قدرت میرسن و دارای حکومت میشوند و باعث اطلاع دین میشوند. که وقتی که اسماعیل آمد گفتن این اسماعیل همون است که او در حالت کشف و شهود دیده، یعنی یه همچین مقامی. پس بنابراین هرچی بگه حرفش گوش میکنن، در این حالی که بزرگان اقطاب هستن. خب ایشون وقتی میاد، بله، از همون آغاز کارشو با فتوحات انجام میده. اینجا رو فتح کنیم، اونجا رو فتح کنیم. در این زمان که ایشون میاد، خب یه دفعه سرصدا میکنه دیگه، اعلام میکنه شیعه اثنی‌عشری، اردبیل، تبریز، بله، خب شروع میکنه تبریز رو بگیره. در عثمانی که حاکمه بایزید، که اون منطقه رو میگن منطقه روم، منطقه بسیار وسیعیه و اونا بر عراق عرب هم مسلطن، یعنی بغداد، اینا همه تحت سلطه دولت عثمانی هم منطقه قبیله ای اداره میشه. بله؟ یعنی تقریبا تا نزدیک های ایتالیا، یعنی یونان هرگز تحت اشراف قرار نگرفت، ایتالیا قرار نگرفت، به اروپای فعلی ورود نکردن، آلبانی مقداری شد، این جبل طارق پایینه، الان ما بالایی، یعنی شما جبل طارق میره آفریقا، میره اسپانیا، از اون طرف شما بیاید این و سمت شمال غرب ایران، برید ترکیه، از ترکیه ادامه بدید برید بالا به سمت بالکان، برید اون و از سمت شمال از اینجا برید آذربایجان، ببیشید سمت چپ، میره برای منطقه قفقاز تا بره داغستان و اینها. از سمت شرق ایران شما میرید منطقه خارزم، میپیچید به سمت شب، میره اترار رو، میره برای ترکستان اون موقع و مغولستان و چین، میرید شمال جنوب شرق ایران، میرید افغانستان، میرید با... که افغانستان و اینا جز خراسان بوده. بعد باید برید مصر، از مصر برید سودان، از سودان برید آفریقا، برید برسید به اسپانیا. خب در این منطقه بایزید وقتی اسماعیل ظهور میکنه و شروع میکنه به فتوحات، بایزید به اسماعیل نامه وداد مینویسه، یعنی به نوعی میپذیره اسماعیل رو، از اینکه مثلا تو آمدی اثنی‌عشری رو اعلان کردی، من مخالف نیستم. پس اسماعیل از این ور به یه نوعی خیالش راحت. خب حالا شروع میکنه کار رو، بیاد به مرکزیت ایران، از مرکز ایران بره به سمت شرق ایران دیگه. حالا مرکز ایران بخواد بیاد بره اصفهان، بعد بره شیراز، بخواد بره اون ور عراق، شروع میکنه یکی یکی آدم فرستادن، شهر رو گرفتن، تا به فکر شرق میفته. در منطقه شرق خب ازبک ها حاکمن، خراسان دست ازبک هاست، شیبک خان اون آدم بر تقدیر میاد. همیشه هم عدد نیروهای اسماعیل همیشه کمتر از طرف مقابل بوده. چرا؟ به اینکه طرف مقابل آمن، طرف اینا خاصه، اونم خاصه به اصطلاح غیر چیز توش نداره، همه دوازدتایی هن، یعنی چارتایی ها نمیان با اینا، شیشتایی ها، هفتایی ها نمیان با اینا. پس اونم ولی اینا به قول معروف استشهادی هن، اون رده اول استشهادی هن، یا مرگ یا پیروزی. به همین جهت و خود اسماعیل همیشه تو خط مقدم شمشیر میزن، یعنی در حقیقت نعره های اسماعیل به اونای دیگه جون میداد. بعد یهو میدم مثلا اسماعیل تنها داره میجنگه، یعنی از محافظینش هم میزد جلوتر.
این لباسو کمامت داشت،
بله، اصلا تا آخر آخر قزلباش بودن دیگه. در منطقه اونجا بالاخره ایشون پیروز میشه. تو خیلی جزئیات داره. شیبک خیلی اذیت کرده بوده. شیبک رو وقتی میگیره سرش رو از بدنش جدا میکنه، بدن رو تیکه تیکه جدا میکنه، مثلا دیگه دست هایی این توی بدن رو خالی میکنه، میگه تو این پوست پنبه و مثلا اینا، اینو میفرسته برای بایزید. کله رو کاسه سر رو در میاره، میگه رو کشه طلا بکشه، رو کشه طلا میکشن، میکنه کاسه آب خوردن خودش. یکی از کسانی که حالا توسط این دستگیر میشه، ولی اون با شیبک مسئله داشتن، حالا این اسیران میارن، این کاسه اینجا و اون میگه که این میدونی چیه؟ یه نگاه میکنه میگه کاسه سره. میگه میدونی کاسه سره کیه؟ میگه نه. میگه این کاسه سره همون کسی که تو میخواستی سرشو قطع بکنی، ما قطع کردیم شده ظرف آب ما، یعنی دیگه رو تو کم کن ها. یکی دیگه با اون مسئله داشت ده. خلاصه بایزید خیلی از این قضیه ناراحت میشه، یه نامه ای برای اسماعیل مینویسه که من برای تو نامه های وداد نوشتم. اشکال کارم این بوده، بایزید سنش بالا بوده که او به این میگه نوجوان، چون اسماعیل 907 اومد سر کار، 930 مرد، 13 سالش بود. از اون طرف هم مثلا حدود 23 سال، بله میشه کلن 36 یا 37 سالش میمیره، اون سنی داشت. به هر تقدیر این وقتی خراسان رو میگیره، خراسان یعنی چی؟ یعنی افغانستان، مرو، میره بالا سمرقند. عجب، نتیجه چی میشه؟ هر جا میرن شیعن دیگه. نتیجه یهو اون جریان یهود یهو با یه انفجاری روبرو میشه. وقتی تاریخ رو ملاحظه میکنی میبینی اینا با کمان زیرکی یه کاری کردن، این نیرو تو همین منطقه دور خودش بچرخه. یعنی چی؟ بچه بایزید برخلاف اون بسیار متعصب بود، سلی بسیار متعصب، بد مذهب، علیه بابای کودتا میکنه. بایزید میذاره کنار، بابا هم یک سال بعد دق میکنه میمیره. سلیم نیرو جمع میکنه به آذربایجان حمله میکنه. حالا این اسماعیل سمت اصفهان و اونجاها درگیره یه دفعه. خب چیکار کنیم؟ میجنگیم. حالا این نوجوان اونا میارن تو چالدران، نبرد چالدران. اونجا اون حقه نظامی میزنه، اینا هم از نظر نظامی خیلی وارد نبودن، بالاخره اونا تجهیزات رومی غربی داشتن. این از نوع تجهیزاتشون شما متوجه میشید که خیلی حرکت اونا هوشمندانه بوده. میزنه سپاه قزلباش، خلاصه خود اسماعیل هم زخمی میشه، بین اون کشته ها میفته، منتها اونا یه نفر عوضی میگیرن به جای اسماعیل، میبرن رو میکشنش، نجاتش میدن، میاد عقب. اون سلیم تا تبریز میاد، یه چند روز تو تبریز میمونه، میره. از اینکه تو تبریز نمیمونه معلوم میشه خیلی حساب شده کار میکردن، چون اگر تو تبریز میموند بله تفکرات اسماعیل متفاوت میشود. میرن عقب دوباره مجددن عقب نشینی میکنن. خب اسماعیل دوباره خودش رو جمع جور میکنه دیگه، ولی بعد از عملیات چالدران تقریبا دیگه اسماعیل کمر راست نمیکنه به اون شکل مجددن. تا سال 30 اسماعیل میمیره. حالا شما سال 30 رو وقتی بررسی میکنید میبینید که خراسان متزلزله، در نواحی مختلف این رؤسای قبائل. عدی اسماعیل میبینه خب طهماسب بچه شه دیگه، طهماسب حالا این چند سالشه؟ حالا اون بزرگترین بچه اسماعیل دیگه، طهماسب بچه است، 11 سالشه. طهماسب میشه شیخ، شیخ صوفیه، درست ازش حرف گوش میکنن ولی خیلی طول میکشه تا طهماسب بتونه اوضاع رو جمع جور بکنه. خیلی در به جای شیبک خان در خراسان عبید میاد، عبید خان میاد، اون میاد کل منطقه خراسان. حالا اینجا چه شکل میگیره؟ به دلیل نوع اقدام اسماعیل جنگ میشه جنگ طائفه‌ای، فرقه‌ای، شیعه و سنی. هر کجا شیعه گیر میوردن میکشتن و حتی دیگه سنی ها را هم به اتهام اینکه شیعه از میکشن، یعنی هر کاری میخواستن انجام میدادن. یعنی فرایند این شد. خب طهماسب که میمونده قدرت گرفت، شکوایه ها زیاد شد دیگه، اینا هم به هم ریخته بودن، شیراز برای خودش، اصفهان برای خودش. و یه مقدار نظم داد طهماسب، رفت برای اینکه خراسان رو یه وحدتی بده، ورسه جنگیدن خیلی. من میخوام اینجا اشاره کنم که میجنگیدن ولی وقتی این نگاه میکنی میبینی عالمی با لستشون نیست. بنابراین طرفین وحشیگری در میان، یعنی وقتی این مسلط میشه دمار روزگار همه در میاد، اونی که مسلط میشه دمار روزگار همه در میاره، در حالی که بالاخره شما باید در منطقه یه نوعی عمل بکنی که از نظر ذاتی گرایش به تو پیدا بکنه. شم قدرت شم، ولی قدرت شمشیر بود دیگه، و این هرات رو وقتی که عبید خان محاصره میکنه، اونجا مردم که در اونجا هستن، در قلعه هستن، در شهر دربسته هستن، مردم عامی هستن، همه شیعه که نیست. قزلباش اومده اینجا، خب قزلباش رو پذیرفتن، شهر محاصره میشه. خیلی یک سال تو محاصره غذا و اینا نمیان. خب آقا غذاشون چجوری تهیه میکرد؟ اوضاعیه، یعنی حالا اونج که خودشون نوشتن، خود دوستان خودی صفویه نوشتن که غذای مردم به زور میگرفتن، پولای مردم به زور میگرفتن، و تو اینجوری آخر میگن دروازه رو وا کنیم مردم از قلعه برن بیرون که اینجا غذا کم بشه ما بتونیم اینجا رو نگه داریم. اونا رو بیرون میکنن، باز اینقدر غذا کم میشه به سگ خوری میفتن. میگن دو تا غزل باش سر یه سگ دعواشون شده بوده، که بعد میرن پیش قاضیشون، این میگه من اینو زودتر سید کردم، من زود میگه لاشه سگم بوده، میگه لاشه سگ رو وسط نصف کنه، نصف میده به این نصف به اون. حالا نه اینکه این بخوره، این میرفتن بعد درست میکردن، به هر کدوم دو تا قاشق میرسیده. یعنی در این حال مقاومتشون عالی بوده ولی عالم بالادست نداشتن اجمالا. تا اینجا به دلیل اینکه عالمی بالادست نیست، ظاهرم برایشون هدف معلوم نیست آقا شما چی کار میخواید بکن، شما حکومت شیعی میخواید تشکیل بدید یا نه میخواید اقتدار ایجاد کنید، خیلی مشخص نیست. ولی هی توسعه سرزمینی، بر تقدیر طهماسب موفق میشه، خراسان رو میگیره و میمونه قسمت عثمانی ها که دیگه حالا انشالله جلسه بعد.
اخلاق اینا رو تأثیری
قرار نداره بوده به اثر فضای نرخویی که تو عرفان هست. بله اون تا موقعی تو خانقاهی، وقتی رفتی 4 تا شمشیر زدی خون قساوت قلب میاره. بله اینجا الان نیستن، هنو نیومدن، اصلا هیچ عالمی فعلا وجود نداره. میریم میرسیم به جلوتر، آرام آرام میبینیم علما ورود میکنن، علما ورود میکنن، میاد از این به اصطلاح تهدیدی که بوده تبدیل به یه فرصت بکنه، در یک جایی مجددن بله میره رو به انقراض که چگونه دشمن میفهمه که چجوری بود، نفوذ میکنه. بله دیگه، قبلش حتی خود شاه عباس هم اواخر اینا یواش یواش میرن شرابخور میشن و بله دیگه. اللهم صل علی محمد. کی؟ عبید خان ازبک بود دیگه، رئیس ازبک ها. بله هیچی، منطقه خراسان رو، یعنی شما از سمرقند بگیر مرو بگیر بیا پایین میرسید به افغانستان، افغانستان تا وسعت بزرگش تا بیاد برسه به مشهد و رضا، همه اینا رو گرفته بود. بله دیگه همه رو تصرف شاه تماس، چون قبلش اسماعیل گرفته بود اونجا. این عبید خان پسر شیبک خانه، ازبک ها رو میاره پایین و میجنگن. وقت ازبک ها اینا همون تفکرات چنگیزی رو دارن دیگه. مهم اینه که با نام شیعه میکشتن، با نام شیعه میکشتن، اسناعشری دیگه، یعنی قزلباش. کسی متهم میشد به اینکه با قزلباش ارتباط داره، وحشیانه عمل میکردن دیگه. مثلا داد مردم میرفت بالا، نامه مینوشتن به طهماسب که بابا پشو بیا اینجا مثلا حل کن اینجور. و حتی به اصطلاح عبید نیروهاش تا بستام آمدن، یعنی تا بلد شاهرود آمدن، در بستام هم اینجا درگیر شدن، زدن قزلباش و اینجا دمان روزگار قزلباش در آوردن و منطقه دامغان تا برید سبزوار و که منطقه بیحق بود، همه اینجا رو آمدن. بله و اون نیرو، یعنی در حقیقت وقتی که نبرد عام و خاص شد، وقتی که شما اونجا دست یهود رو پنهان کامل میبینی، یعنی راحت اونا رو تحریک میکردن که اینا رو بکشید، چون یه چیزی داره رخ میده. بعد کی؟ چرا دیگه اون با عنوان همین میاره؟ سلیم، سلیم با عنوان عامه میاره. بله یعنی عقیدتی میشه. بله دیگه، چون این قزلباش بود، وقت اون شیبک خانم اونم چیز عامی بود دیگه، وقتی پوسته اونو میکنه میفرد اونجا میگه ببینید اینا با ما چیکار میکنن، سلیم میگه. یعنی بالاترین خطای اینا همین بود. ولی یعنی ببینید اون چیزی که امروز دشمن تلاش داره همون خطا اتفاق بیافته که با مدیریت الحمدلله نشد. نفهمیدم. آقای
مفتیاشون فتوای ارتداد شیعه رو میدن.
خب ببینید چرا؟ چرا؟
سیاسی.
نه، اون مدلی که اسماعیل میره، یعنی چی؟ یعنی آقا شما شما 12 امامی، شما چرا میایی لعنه بر دیگران رو رسمی میکنی؟ قبلش نبود دیگه. یعنی قبلش شیعه رو 12 اصلا نمیشناختن. اون مولا رافضی از اول بود.
خودشون
حفظ میکنه اصلا فتوای ارتداد نمیدن. اصلا یعنی زندگی میکنن. ببینید به اصطلاح اینجا این سربداران که میان، سربداران تلاش میکنن که حکومت شیعی داشته باشن در دوران چیز. بنابراین ولی ظاهرا اینجوری نیست که ما حکومت 12 امامی هستیم و بیان لعنی رو علنی بکنن اینا. بله اون به اصطلاح شهید اول، او یهو در اونجا متهم میشه به اینکه این رافضیه، متهم میشه به اینکه میگه آقاشون چیز، بعد میان فتوا میدن به اینکه این چون لعن و قبول داره اعدامش میکنه. اینا اصلا رسما حکومتی اعلام میکنه و این ابزار دست طرف مقابل میده که اونتا. خب چون قدرت پیدا کرده بودن به راحتی نمیتونن اینا رو بگیرن، هر جا اونا قدرت پیدا میکردن میکشتن. کیا؟ خب بخواد دیگه رعایت کردیم، نمیتونن جا رعایت کن نمیدن. این مدیریت ببینید اشکال عمده صفویه اینه که عالم بالا دستشون نبود. آقای اسماعیل چقدر سواد داشت؟ طهماسب چقدر سواد داشت؟ اینا همون توی شمشیر بزرگ میشدن و میامدن و خرقه پوش و میشدن قطب و به قول معروف یا علی مدام و در اقتابشون هم. از زمانی که با علما ارتباط گرفتن، علما آمدند، علما قدرت اینها رو برای توسعه علم، توسعه علم، اندیشه، هنر توسعه دادند. ولذا تقریبا به جای لعن و اینا استدلال رو آوردن دیگه. مقدس اردبیلی اومد به جای لعن و اینا اون حدیقت و شیعه رو اینا رو نوشت که آقا بیایم بحث علمی. ولی خب قابل کنترل نبودن دیگه، یعنی رو اون افکار خودشون. همین هم باعث شد که اینها منتها غیر از این از درون پوسوندن اینا رو که حالا دیگه ان شاء الله جلسه بعد ان شاء الله ببینیم. اللهم صل علی محمد.